أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در متن تحریر الوسیله در موارد عده در اینجا تقیید کردن، گفتن و این کان بعده و لم تکن غیر بالغه ولا یائسه فعلیه العده، که مفهومش این بود که اگر قبل باشه و با بالغه نباشه یا یائسه باشد عده نداره. و خب این مطلب را در کتاب الطلاق بهش تصریح کردند که و علی الصغیر و یمن لن تکمل تس و این دخل بها ولا علی الیائسه، که در این دو مورد عده نیست. دلیل بر این مطلب روایاتی ذکر شد، ولی این روایات معارضاتی هم داشت. علاوه بر اون، مرحوم سید مرتضی استدلال کرد به آیه شریفه. درباره آیه بحث و گفتگو کردیم. پایه بحث در حقیقت روی این است که یائسه یه اصطلاحی است در فقه در مورد زنی که لا تحیض و لا تیهیز و مثلها، این دو قید با هم، ولی کثیرا ما یستعمل در مورد کسی که خودش مأیوسه، اعم از این که لا یحیض و مثلها یا نه. پس یه عام و خاصی است بین این دو معنا. با این پیش بیان آمدیم سراغ روایات. روایات معارضان با هم قابل جمعند. برای اینکه روایاتی که از میان این معارضات حجت و سندش خوبه، دوتا روایت، یکی روایت عبدالله ابن سنان، بله، یکی روایت حلبی و یکی صحیحه ابن سنان. در این دو مورد، این دو روایات، تقیید به لا یحیض و مثلها نیست، به خلاف روایات دال بر وجوب عده. دو روایت عبدالرحمن ابن حجاج و روایت مفضل، بله حالا یادم رفت، اونها مقید بود به اینی که لا یحیض و مثلها. طبعا بین اینها عموم و خصوص مطلقه و اون دو روایت تخصیص میزنه این روایتین معتبرتین در این مورد را، یعنی صحیحه حلبی و روایت ابن سنان رو، برای اینکه اینها این قید رو نداشت و عام بود، نتیجتا قابل تقیید و تخصیص. پس یجمع بینهما به تقیید. و این قلت اصرار بر این که نه، مجموعه روایات رو با هم ببینیم. در روایات معارض، یعنی روایات دال بر وجوب عده در مورد این دو طایفه، همون روایات همش با باز همونطور مطلقه، مقیده. فقط دو روایتش مشکل ایجاد میکنه در مجموع. یکی روایت کلینی به صورت مرسله، که روایت کلینی خب عام بود به صورت عموم که نمیتونست اونا رو تقیید بزنه، و یکی هم روایت محمد ابن حکیم. در مورد این دو روایت که این بود اونا رو بحث کردیم، باقی مون تا اینجا. روایت کلینی و مرسله، معلوم نیست که غیر از این روایات دیگری بوده که به دست ما رسیده. رویه ای رو که کلینی میگوید ظاهراً اشاره به یکی از همین روایات داره، خارج از اینها نیست. لا یثبت به یه روایت دیگری که حجیت مستقلی داشته باشه، یکی از همین هاست. وقتی که مسئله در مورد این روایات حل شد، دیگه مسئله روایت کلینی هم خود به خود حله. و اما روایت محمد ابن حکیم، بله روایت محمد ابن حکیم ظاهرش معارض 100%، یعنی بدون عموم و خصوصه، لکن روایت محمد ابن حکیم که اولا ازش تعبیر میکنن خبر محمد ابن حکیم، که شاهدون علا ضعف سنده. ثانیا قال سألت ابا الحسن فقلت المرأة التي لا تهيز مثلها ولم تهز كم تعتد. رفت سراغ همون مورد روایات عبدالرحمن ابن حجاج، لم تهز ولا تهيز مثلها. امام فرمود ثلاثة اشهر، خب این میشه معارض تام، موردم همون مورد، این مورد روایت عبدالرحمن ابن حجاج، دیگه نمیتونیم بگیم عام و خاصه، ولی در این حال دنبالش یک زیلی دارد. قلت فإنها ارتابت، مورد ریب واقع شد. ریبش چیه؟ از زیلش، فقره دومش استفاده میشه، یعنی احتمال حمل درش بود، احتمال اینکه حامله باشد. قال تعتد آخر الاجلین تعتد 9 اشهر. قلت فإنها ارتابت، بعد از 9 اشهر هم باز مورد ریبه. امام فرمودند که بعد از 9 اشهر ریب ممکن نیست، برای اینکه حد اکثر حمل چنینه و دیگه نمیتونه مورد ریب باشه. نشانش اینه که ریبی رو که راوی سوال میکند و امام جواب میده، اینه که مورد احتمال حمله. پس این شاهد میشه. برای اینکه سوال و جواب این راوی از امام در مورد زنی است که احتمال حمل درشه، پس این باز خودش میشه خاص. برای اینکه روایت به اصطلاح عبدالرحمن ابن حجاج و روایت به ابن سنان در اون قسمت ها نه مورد کسی بود که احتمال هم درش نیست، صغیره یا یائسه کامل. ولی نه این روایت. چه میگه ثلاثت اشهر جاییست که احتمال هم درشه؟ امام اول فرمود ثلاثت اشهر، بعد فرمود اگر احتمال حمله 9 ماه آخر العجله. پس این دوتا هم با هم منافات نداره و با هم قابل جمع. چه
قید
بله، اون ذیلش قرینه میشه بر این که مورد جواب امام اینجاست، همینو داریم میگیم. بله ما هم اول خوندیم صدرشو، خوندیم هم گفتیم هم صدرش معارض کامله، ولی با توجه به ذیلش نه محدودیت پیدا میکنه. بله خب اینجا فرض کردیم مورد ارتیاب شد،
بالا میشه مقامی که مورد ارتیاب نیست.
نه فینتاب. این بالا هم مورد اینجاست، یعنی جایی هست که احتمال هم درش هست.
همون مورد باشه دیگه دو تا سوال معنی نداره.
چرا راوی سوال میکنه که حالا که انا یا آثار حملی که ما بیش روشن مثلا اینا موردش.
آقا بعد از موضوعی تسد اشهر مورد ارتیاب چی میتونید باشه؟
بعد از موضوعی دیگه هیچی. لذا امام امام ولذا امام او رو جواب نفی میده. خب حالا راوی همچی فرضی تو ذهنش آمد حساب نکرده، بله او حساب نکرده، دنبال اون سوال اولش خواست ادامه بده، گفت بعدش چیه؟ امام گفت دیگه بعد نداره، همینه چیه دیگه بعد. بنابراین جمع بین این روایات یقتضی این که از هر ما فی المتن که در این موارد نه اینها این دو طایفه ادعی ندارن. یه سوالی واقع میشد از روز اول در وقت خوندن این روایات و بحث در این قسمت، بعضی از دوستان هی چند باری هم با اصرار بر او تکرار میفرمودن روایات عبدالرحمن ابن حجاج یه عده نداره و این دو خلبه ها فرمودن ای بابا قبل تس، شما میگید این روایات مال قبل تسه، لا تهیز و لا تهیز و مثل ها قبل تس که یحرم الدخول به ها، دخولش حرامه. بحث مفصلی سابقا در این باره روایاتش، حالا کسی شد کرد این کارو و احیانا افضا شد چه آثاری برش مترتبه، یه احکام خاص داشت خودش، ولی حرامون گاهی هم موجب حرمت ابدی می شود نسبت به این زن. بله وقت نمیتونه روایت ناظره به این مورد حرام باشه. چرا حرامون؟ ولی در این حال حالا داره طلاق میده، جدا میشه، حرام شد برش، آیا عده داره یا نداره؟ سوال از عدهش مطلب مستقلیه ولو حرام باشه. روایات متعددی داریم در مورد زنا، زنی که زنا با او اتفاق افتاده، حالا میخواد شوهر بره، آیا از اون آخرین زناش اگر مکررم باشه آیا بایستی عده نگه دارد یا نه؟ بله روایات مطرح میکنه باید عده نگه داره، اون که دیگه حرام مسلم. چرا؟ چرا؟ برای خودش نداره. نه خیلی حالا روایاتی که سوال میکنه جواب میده مستحبون از کجا در اومد؟ از همین روایات. پس ولو حرام باشد سوال از عده مطلب مستقلیست، پس منافاتی نداره که این روایات در مورد حرام، یعنی موردش یه مورد حرام هم باشه. البته این سوال که خب آقای محمدیان با فرمایششون نشون دادن که مدعی از اول کی بوده، بله بین بزرگان هم مطرح شده و بعضیا هم به اصطلاح در صدد در آمدن برآمدن که یه نوعی توجیه کنن، گفتن نه اون روایات عام از تسع و ما بعد تسع، ولی ما بعد تسعی که هنوز حیض نشده و امثال اینها.
خصوص روایاتش صحیح بود، میگه که یا عسه باشه یا به تسع نرسیده باشه یا که دخول نشده باشه، اینا رو در یه راستا قرار داد.
کی میگفت؟
روایات.
کدوم روایت؟ بله مجموع روایات این بود، ولی متن روایت رو این آقا میگه اما از قبل تس از تو بعد از تس ای که هنوز لم تهز.
بعضی روایات صریحش این بود که قبل تس،
بعضی روایات صریحش این بود، درستی که اصلا قبل تس هم ذکر شده درش، ولی او بعدش هم روایت عبدالرحمن ابن حجاج که مورد بحث ماست.
یعنی میگم اگه به اون روایات بخوایم عمل کنیم اصلا دیگه عده نداره، خود صریح روایت.
خب بله نمیگیم بله، بحثم در همونی که عده نداره، ولی آرا اینو فرض کنیم قبل تس یا هم روایت عبدالرحمن ابن حجاجی که مورد استدلاله، ولتی بله اولیش التی لم تهز و مثلها لا تهیز،
یه
مورد. این یه عبدالرحمن موثقه عبدالرحمن هم همین جوره، بعد صحیحه جمیل یطلق السبیت التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، این صریح در سبیه است. بعد این آقا آمده گفته نه که مورد روایات التي لا تهیز مثلها اما سبیه است و کسی که از به اصطلاح سباوت خارج شده به حد بلوغ رسیده اما هنوز لم تهز، و از این جهت اینجا که دخول جایزون پس میشه مدخوله حساب کرد و در این حال بگیم عده نداره. جوابش اینه که نه، نیاز به این تجشم نیست، طبق بیانی که عرض کردیم ولو حرامن هم باشه بعد جای عده درش هست. علاوه بر این طبق بعضی از روایات این بیان یه نوع اجتهاد در مقابل نص خود روایت جمیل که عرض کردیم، دو روایتش صریحا میگوید یطلق السبیت التي لم تبلغ، اینو دیگه نمیشه بر عم تطبیقش کرد، گو مراد عمه. صحیحه جمیلم فی السبیت التي لا تهیز مثلها، هر دو صریح در سبیه است، پس نه قابل اون توجیهات بیهوده نجیب، اشکالی نداره. بله مورد مورد حرام، در این حال سؤال از این حکم واقع شده، مشکلی هم نداره این سؤال. ما خیلی احکام داریم یترتب بر یک موضوع حرام، خود اون موضوع حرام موضوع حکم میشه، فعل حرام موضوع حکم میشه، اینجا شبیه که از اون موارد. بنابراین تحصل ان الاقوا والازهر، این که بله در این مورد هم در این دو مورد هم عده نیست، عده نداره. حالا اون کسی که اول به اصطلاح سن بلوغش است و قبل البلوغ و اول بلوغ و هنوز لم تهز، یا اون کسی که بعد از سالها حالا یائسه شده باشه، این دو مورد هم عده نداره. این مسئله تمام که البته در اینجا که نه به صورت پرانتزی در متن مطرح شده بود، حالا بدیم سراغ اصل مسئله. اگر اونجور نباشه، یعنی مدخوله باشه، صغیره هم نباشه، یائسه هم نباشه، فعلی حل عده، طلاق داده شد یا مدتش بخشیده شد، علیه حل عده. ولی عدهش چقدره؟ در بحث طلاق و بحث عدد رو که مطرح میکنن، اول عده ازدواج دائمی رو که طلاق داده مطرح میکنن، سلاست قروع. در اینجا بحث متعص فرزینه، جزء مسائل آخر فصل متعص، صحبت عده متعی است که مدتش تمام شده یا بخشیده شده، اون عدهش چقدره؟ وهیه علل اشهر، وهیه علل اشهر الازهر هیزتان، دو هیز. در کتاب الطلاق هم مشابه این تعبیر، عدت المتعه فی الحامل کذا و کذا و بعد و فی الحائله اذا کانت تهیز، قرآن قرع دو قرع، و المراد به ما هنا، مراد از قرع هیز در اینجا، قرآن و المراد به ما هیزتان علل اقوا. اینجا گفتن علل اشهر الازهر، اونجا تعبیر میکنن علل اقوا. دو هیز عده این خانم متعص. خود این تعبیرات علل اظهر الاشهر الاقوا نشون دهنده اختلاف در مسئله است. بله، مسئله اینجا مورد اختلاف شدیدن. چهار قول در مسئله داریم. یک همینی که در متن بود، عدش هیزتان، و هو مذهب الشیخ و من تبعه علا ما فی کشف اللسام. قول دوم، عن ابن ابی عقیل و عن ابن عزینه انه مذهب زراره و هو هیزتون واحده، یک هیز. سومش نسبت به صدوق داده شده اونجوری که در مقنع هست، هیزتون و نصف، حالا بعد بیان بشه و نصفش چیگونه. چارمش، قول چارم، طهران، دو دفعه طهر ببیند در روز، به اصطلاح در قضیه متعه. بحث طلاق نیست که باید در طهر باشه، حالا مدتش بود تصادفاً در حیض تمام شد، خب این تمام شده دیگه، عدهش هم از همین حالا طهران، طهر اول، یه دفعه هم حیض میشه، وارد طهر دوم که شد، این به اصطلاح آزاد میشه. دو طهر در این مورد. و هو المعروف بین الاصحاب و المحکی عن ابن زهره و ادریس و العلام فی المختلف، بل هو المحکی عن ظاهر الشهید الثانی، بل عن ابن زهره الاجماع علیه. در هر حال مسئله مورد اختلافی است به این شکلی که به عرض رسید. من چه این اختلافم؟ اختلاف روایات، روایات مختلف داریم، حالا فهم از این روایات و یا جمع بین این روایات چه شود، این مورد اختلاف در این مسئله شده.
یا فرق بین الحد و احوال چیه؟
اینها اصطلاحاتی است حالا در بین آقایون، یعنی یه مطلبی را که حالا در روایات و امثال اینها سابقه ای داشته باشه نداری. وقتی در یک مسئله جهات مختلف هست میگیم این ظهورش بیشتره، تعبیر میکنیم ازهر. یه وقتی استدلالات مختلفی هست، استدلالات رو با هم میسنجیم، میگیم یک استدلال قوی تر از دیگریه، اون میشه اقوا. گاهی اوقات هم حالا اشهر هم که مربوط میشه به فتوای فقها، حالا اینا دیگه تعبیراتیست، یه مقدار هم یه نوع تفننیست در این تعبیرات و الا تفاوتی در مسئله نمی کنه. همه اینا فتواست، به هر شکلی که گفته بشه از نظر یک مجتهد فتواست. حالا در این مسئله چی باید بگیم؟ البته ابتداعا اگر فرض کنیم ادلمون قاصر باشه، طبعا باید اکثر الاحتمالات رو حفظ کنیم لل استصحاب بالاخره این زن، حالایی که مدتش گذشت و یا بخشیده شد عده دارد، فرض اینه قطعا از اون موارد ثلاثه نیست، جاییست که علیه العده. حالا چقدره؟ اگر تردید پیدا شد و شک کردیم آقای جاری، باید استصحاب کنیم تا وقتی که یقیناً از عده خارج بشود. نمیتونیم، استصحاب داره، وقتی که آمد شد عده، این مورد استصحاب داره. استصحاب تو آخر بحث استصحاب، تقدم استصحاب بر براءت یکی از مواردش مگر نبود؟ جایی که استصحاب داشته باشیم، استصحاب بر براءت مقدمه. اصل اینه، اما عمده روایاته. ببینیم آیا تو شک میمونیم تا آخرش بیاییم سراغ استصحاب یا نه. البته لابلای کلمات خواهیم دید بعضی ها در مقام استدلال یه جایی همین استصحاب را یا به عنوان خود استصحاب یا به عنوان احتیاط مؤید یک قولی قرار دادن، ولی خب این یه مقدار خارج از بحث اجتهادیشه. ما هستیم و روایات، ببینیم از اینها چی استفاده می شود. حالت سابقه استصحاب وقتی که این طلاق داده شد یا بخشیده شد مسلم عده دارد یا ندارد؟ یجب علیه الاعتیاد ام لا؟ این شد حالت سابقه. امروز در عده، از فردا در عده، از پس فردا در عده، تا حالا برسه به این مدت ها رسید، شک میکنیم اون اولیش که آیا از عده خارج شد یا نه. این حالت سابقه، پس چی میخوایی دیگه؟ حالت سابقه به این گندگی، یعنی تا حالا ازدواجش برای شما جایز نبود، خب حالا فردا شد جایز؟ بله؟ نمیگیم یثبت العده، معناشونه فعلا لا یجوز الازدواج معها، معنای عده همینه. یتربسنه، این روزای اول یتربسنه رو داشت، نمیدونیم خلاص شد یا نه. بله، همیشه همه جای شکها یه علتی داره که شک میکنه، همه جا این طوره. آقای خلیل،
از این لحظه به لحظه استصحاب میکنیم تا این بینید
تو بیمیرد؟ نه، تا برسه سر قرآن دو چنین که اکثرشه، اکثرش طهرانه، طهران که حاصل شد دیگه میدونیم عده نداره، علم حاصل میشه. نه، تا بیمیرد نیست به این زودیه. نه، نوبت بهش میرسه، شما مدت بزن براش، نوبت بگیر. حالا اون بحث دیگریش، عملا اینطوره و کای بولی. روایاتی که در اینجا داریم علا توایف و علا فعلا مورد بحثمون در این قول بین دو طایف است. یه طایفه که میگه در اینجا هیزتان، ادش دو هیزه، یک صحیح اسماعیل ابن فضل هاشمی روایت هشت باب چهار، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه، رفتم خدمت حضرت یه سوالاتی راجع به متعه میخواستم بپرسم، حضرت حوالم کرد به یکی دیگه، قال علق عبدالملک ابن جریح فسله منها، برو فلان آقا عبدالملک رو ملاقات کن و از او سوال کن، فإن عنده منها علما، او راجع به مسائل متعه وارده، خوب میدونه. علقه علقه استغفر الله ربی و اتوب الیه. اینا همیشه فرمایشات آقای دیانت بود. آقای دیانت هی رفته اون کم کم اون دم در تا بشه روز چهارشنبه که نیاد است. برو او رو ملاقات کن و این مسئله رو از او بپرس. فلقیته، رفتم سراغ عبدالملک، از این سؤالی کردم راجع به متعه، مسائل زیادی رو برام بیان کرد، فعملا علیه شیئن کسیرن فی استحلالها، اولا مطالب زیادی درباره حلیت متعه برام بیان کرد که خب عمده اون روز این مورد اختلاف بود. حالا روایتش الان قال، بعد اون آقای عبدالملک گفت و عدتها هیزتان و ان کانت لا تهیز فخمست و اربعون یوما، اگر هیز میشه عدش دو هیزه، اگر هیز نمیشه و به سن یأس رسیده مثلا، یا نه هیزش مسترابه است به سن یأس نرسیده منتهیزه ولی هیز نمیشود، فخمس و اربعون یوما، 45 روز. قال فأتیت بالکتاب ابا عبدالله علیه السلام، آوردم نوشته هایی رو که طبق حرف او نوشته بودم، املا علیه، املا کرد بر من و من اونا رو نوشتم آوردم خدمت امام، امام ملاحظه فرمود، فرمود صدقه، درست گفته، و اقر به، امام هم به اون چه که اون گفته بود و من نوشتم تقریر کرد. خب حالا بگیم آقا این عبدالملک ابن جریح کیه؟ سنیه؟ آیا حرف اونو بپذیریم یا نه؟ اینا مشکلی نیست. بله، اولا عبدالملک ابن جریح ولو سنی است، ولی گفتن دربارش که میل به تشیع داشت. ثانیا امام خودش ذیلش رو در حقیقت امضا کرد، حالا خودش قبول یا نه قبول، طبق این ذیل آوردم خدمت امام، یعنی چند نه میتونیم اینجور که خود من سائل یعنی اسماعیل ابن فضل هاشمی هم به قول او مثلا چون کان من العامه اعتماد نکردم، بیانش رو او کرد ولی آوردم خدمت امام نشون دادم، از امام امضا گرفتم. میگه در حجیت این مضمون جای گفتگو نیست. حالا بگیم نه در دل شیعه بود، تظاهر به تظنن میکرد، به خصوص در این مسئله که مورد نزاع بین شیعه و سنیه، سنی ها تا اسم متعه میگفتن فرار میکردن، ولی این میشینه مسائلش همه رو میگه و به خصوص در اولش شیء کثیری در اصل استحلالش بیان کرد. حالا اونا به جای خود، ولی یک فیزالک. آیا میتونیم از این اقرار امام و تصدیق در این مورد، اینی که بعضی ها فرمودن، که بگیم اصلا پس نشون میده این عبدالملک ابن جریح به اصطلاح ثقه بوده و نتیجتاً جای دیگه هم اگر روایاتی داشت روایاتش رو قبول کنیم؟ اینش مشکل به نظر میرسه. نه، امام این روایت تصدیق میکنه، پیشا پیش هم میدونست که ان لهو در این مسئله شیئاً کثیراً، این حالت خاصی داره، ولی سنیه، ولی سنیه متعگره، خوبم بلد شده، خوبم تمرین کرده، مسائلش هم میدونه.
سوال که اول از صحبت از
مطعه نکه،
گفت مسئله دارم
نخه از اول سوال عن المطعه، اول سوالش به امامم ارجاع داد به او. ممکنه در این مورد امام دیده این حالت خاصی، ولی این دلالت نمی کنه بر این که همه روایاتش به اصطلاح مورد وثوق باشه و حجیت داشته باشه. ولو قد یقال. خب این درباره این روایت. حالا روایت یه ذیلی داره، میشه همینجا حالا گفتگو کنی، ولی حالا میذاری بیش برای بعد به یه علتی که خواهیم گفت. روایت دوم روایتی است که عیاشی نقل میکنه در تفسیرش، در وسائلم به نقل از تفسیر عیاشی آمده، روایت 6 باب 23. اون روایت اولی رو از بس از اول گفتن عن المتعب و به نظرتون شیرونی اومد، دیگه نپرسیدید شماره روایت چنده؟ 8 باب 4. حالا عیاشی در تفسیرش نقل کرده روایت 6 باب 23 عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی المتعه قال نزلت هذه الايه فما استمتعتم به من ان فاعطوهن اجورهن فريضه. تا میرسه به اینجا، تا ذیل روایت الى ان قال ولا تهل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيزتان. تو روایت مفصله، مطالب متعددی هم هست، اگر مدتش تمام شد خود این بخواد دو مرتبه باش تجدید کنه ازدواج متعه را یا حتی دائم را، عده نداره برای خود این قبلی. اما اگر دیگری خواسته باشه باش ازدواج کنه، باید عده نگه دارد و عدتها حیزتان. این جمله مورد استدلاله. روایت دیگر روایت 5 باب 40 از عده جلد 15 وسائل، محمد ابن فضیل عن ابی الحسن قال طلاق الامت تطلیقتان و عدتها حیضتان فان کان قد قعدت من المحیض فعدتها شهر و نصف. اونی که حیض میشه دو حیض، اونی که حیض نمیشه یک ماه و نیم. خب این سه روایت، این روایت اخیر موردش عمه است، ولی یه روایتی داریم که در این موارد متعه در حکم عمه است. روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام، روایت دوم باب 52، و عدت المطلقت سلاست اشهر والامت المطلقة علیها نصف ما علی الحره یک ماه و نیم، و کذالک المتع علیها نصف ما مثل ما علی الامه. احکام متعم مثل احکام عمه میمونه. اون وقت اون روایت محمد ابن فضیل میگفت عمه عدتها حیضتان، پس متعه هم عدتها حیضتان. دوی باب 52 از احکام عدد جلد 15. خب این سه روایت میگه عده متعه حیضتان. در مقابل این سه روایت روایات متعدد دیگری داریم که نه، میگه حیضتون واحده. بابا این بیچاره حالا 4 روز متعه یکی شد، تا کی باید صبر کنه؟ این شغلش اینه، میخواد فردا بره دو مرتبه، باید زود خلاصش کرد. آقای جاری ها روایات بسیاری میگوید عدتها حیضتون واحده. حالا هم روایاتشو ببینیم، 7 روایت تقریبا، و هم ببینیم بعدن جمعش با این روایات دسته اول چه باید بکنیم. انشاءالله فردا بیاری خدا.